Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala hayr halgihi Muhammed. Ala atrati tahirin ve lanut daim. Ala adai mecmu'in ve la'an ila liha'i yevmiddin. Amin ya Rabbil alemin. Ve amma ba'd. ما در رابطه با متعلق یقین صحبت کردیم هفته پیش که باید به چه چیزی یقین داشته باشیم. عرض کردم موارد یقین رو که باید به آن اعتقاد داشت و باور داشت. در یک حدیث وجود نازنین حضرت ختمی مرتبه رسالت پناهی در شش امر منحصر کردن. یک مطلبش گذشت. دوم چیزی رو که باید بهش یقین داشته باشیم و این یقینش یک علامتی داره، و اولی این بود که ایقن و ان الله حق فآمنوا به، باید خدا رو راست بپندارد، یقین داشته باشید خدا هست، راسته، توهم نیست. بعد لازمی این یقینش این است که بهش ایمان بیاره. حالا دومین مورد، اینو گفتیم مفصل صحبت کردیم، یه بحثی رو هم آغاز کرد تحت عنوان روزی، برای خیلی ها درد و سر شده، ولی درد و سر نیست، همونی که هست دیگه برادر من. بحث روزی خیلی بحث پیچیده نیست. حالا شاید در یک جلسات سلسله واری با راجب روزی صحبت بکنیم. راجب روزی، راجب حلال بودن و حرام بودنش خیلی صحبت شده، اما راجب مکانیزم و فرایند روزی صحبت نشده. من اشکال کاری بود که در فرایند روزی صحبت کردم، یه روزی از کجا میاد، به چه شکلی میاد، یه مقدار با اون چی که زندگی کردید متفاوت. ما عرض کردیم که روزی هر میزانی که باشه اصلا به تلاش شما کاری نداره، اما این معنی نیست که شما نباید تلاش بکنید. این به این معنی است که اگر به تلاش مربوط باشه، پس باید یه کارگری که تو معدن کار میکنه، چون از نظر فیزیکی خیلی بیشتر داره کار میکنه، خب بیشتر هم در بیاره. و مثلا فرض کنید یه تاجر، خب یه تلفن فقط میزنه، این از فیزیکی خیلی کار نمیکنه، بس باید کمتر در بیاره. اون خیلی هم برعکس اتفاقا، اون خیلی بیشتر در میاره، اون بنده خدا اصلا در نمیاره، تصور میکنه که داره چیز در میاره. واسه به تلاش شما ربطی نداره، یه مقدریست در ناحیه ازل در علم خدا دیده شده، بعد شما با تلاشتون اونو به دست میارید. یعنی این که میری صبح سر کار میشینی همونو به دست بیاری، نه اونو زیادش میکنی نه اونو کمش میکنی، شو اصلا ربطی بنده و شما نداره، اما عواملی داره که میتواند اونو زیاد بکنه و این راجبش باید بحث حالا مفصل کرد. اما دوم چیزی که باید بهش یقین داشته باشیم که نداریم، انصافا نداریم، و ایقن و ان الموت حق فحذره، کسی که یقین بکند مرگ راسته، بس باید مراقبش باشه. ما مرگ راست نمیدونیم، ما مرگ همیشه برای همسایه میدونیم. مرگ رو از دو جهت باید مراقبت کرد، ملاحظش کرد، نباید ازش غفلت کرد. جهت اول، جهت اولی که نباید از مرگ غفلت کرد، دلیلش اینه: ما در دنیا، نه خود دنیا جاودانه است و نه ما در دنیا جاودانه هستیم. این مسلمه. همیشه هم صفت دنیا چیه؟ عالمون فانی، چیزی که میگذره، جاودانه نیست. در عوض زندگی در آخرت چی آقا؟ ابدیست، جاودانه است. و از قضا زاد و توشه اون عالم جاودانه رو باید از این عالم ناپایدار به دست بیاری. اون چی که اونجا برای ابدالعبدت به درد میخورد باید از اینجایی که فانیست به دست بیاری. بنابراین باید از لحظه لحظه عمرت چیکار بکنه؟ استفاده بکنه. من همواره میگم که چون از نظر فرهنگی که مردم عوض نمیشن که مثلا آقا فضای مجازی وارد بشیم یا نشیم، اصلا هر کاری بخوای بکنی بکن، حق خودت. نه سازمان قضایی میتونه وارد شه، نه سازمان انتظامی میتونه وارد شه، نه وزارت ارشاد میتونه، اصلا به اونا ربطی نداره. فضای مجازی حق مسلم توست، تو باید استفاده کن. استفاده کن، روزی هر چند ساعت هم که بخوای استفاده کن، اصلا هر جوری دلت بخواد زندگی کن. فقط یه نکته رو توجه داشته باش، اونی که میدی رو ببین چی در مقابلش میگیری. هر چی رو که میدی اون عمره، در مقابلش چیه میگیری؟ این عمره در دنیای فانی باید چیو بسازه؟ آخرت باقی رو بسازه. ببینیم میسازه یا نمیسازه. بقیهش به هیچ کس ربطی نداره. هرچند هر کسی رو در اعمال خودش نگه میدارم، اونش هم به من ربطی نداره، ما فقط هشدارش رو دادیم. از لحظه لحظه یا عمرمون باید استفاده بکنیم. اشکال کار این است که مرگم هیچ وقت خبر نمی کنه. ناگهان بانگی برآمد حاجمون، بنابراین نباید مرگ غفلت کرد، چون ناگهانی میرسه، دنیای فانی رو به هم میزند و آمادگی رو برای جهان باقی از بین میبرد. یه حدیثی امام صادق داره، همه تو شنیدید، البته فقط تیترشو، کلشو نشنیدید، چون کلش یه حدیث سلوکیه. این شخص که میاد از امام سوال کنه، امام میگه وقت من نگیر. امام بهش میگه وقت منو نگیر. حدیث عنوان بصری. امام بهش میگه آقا وقت من نگیر، من مشغول اوراد و اذکارم، برای آخرتم دارم کار میکنم. این کسی که قرارم منو تو شفاعت بکنه، هر جایی هم ورود پیدا نمیکنه در مسئله. حالا شنیدم یه عده از آقایان هستن که جزء وظیفه در اون سازمانی خودشون میدونن که شبها مثلا تا نصف شب و تا نیمه شب در فضای مجازی وارد بشن، به سایت های مختلف جواب بدن به مردم، مردم رو از شبه خارج کنن. این در جزء شد وظیفه در اون سازمانیش که ورود بده که آقا تو این شبه رو داری، شبهت مثلا این است و به این دلیل باطل است، این جز خودش قرار داده. ولی امام صادق به عنوان بصری میگه وقت من نگی. بعد وقتی آتش عنوان رو دید، سه تا جمله گفت که هر جملهش رو خودش تفسیر کش خود حدیث عنوان بصری. عنوان بصری هم یک بار بیشتر شرف یا محضر حضرت صادق نشد، ولی عالی ترین حدیث رو از امام صادق علیه السلام گرفت، یعنی یکی از حدیث های خوب گرفت. بنابراین اینجوری نیست، خیلی مراعات مرگ شروع میکردم، مزاحم من نشا، من برای آخرتم کار دارم. کی تو حالا اینجوری حرف زده؟ من برای آخرتم کار دارم. چی برای من برای آخرتم داری؟ چی؟ اینم که داره میاد همینجوری نزدیک میشه که حضرت امیر علیه السلام فرمود اصدق شیء علی اجل، مرگ راست‌ترین حرف تو عالمه. و باز خود وجود نازنش فرمود اقرب شیء علی اجل، مرگ نزدیک‌ترین حقیقت به انسان. ولی ما نه این امر راست رو باور بکنیم و نه این امر نزدیک رو قبول میکنیم که نزدیکه. این چه که ما از مرگ غافل میشیم، این رو در بیان نورانی حضرت امیر چه خوشگل بیان میکنه. ما اطال احد العمل الا نسی العجل و اساء العمل. هیچ کس مبتلا به آرزوهای طولانی نشد مگر این که مرگ رو چکار کرده؟ فراموش کرد. آرزوی طولانی مرگ که فراموش بشه اساء العمل، عمل خوب تو پرونده قرار نمیگیره. آدم ها وقتی میبینن که این نفری معمولا اینجوریه، ناگهانی از دار دنیا میره، دو سه روز مراقبت میکنه، نکنه فردا نمازم زلزله که اومده بود همه نماز اول خون شده بودن، آره کرموشا اومده هنوز تهران نیومده. مگه علت مرگ فقط زلزله هست که ما از زلزله میترسیم؟ خدا انقدر مهربان است که به هر دریدی عمر رو تمومش میکنه، منتها میخواد همه این حرفا باشه که نگن اسرائیل این کارو کرد. در حال که اسرائیل این کارو میکنه، زلزله این کارو میکنه، زلزله که اصلا زلزله همه رو نکشت. اون عده ای که عمرشو سر اومده بود جناب اسرائیل باید قبض رو میکنه کارشو انجام ده. خب این که دنبال زلزله نیستش که، آقا این خود زلزله هم به عده ای کار نداره و در خارج از زلزله هم به عده زیادی کار دارد، ولی ما از مرگ غفلت میکنیم. دریدش مبتلا شدن به آرزوهای طولانی. وقت مرگ کی میرسه؟ چه خوشگل باز این بیان حضرت امیره. فی قرور الامال انقضاء الاجال، در دلبستگی و فریب خوردن از طول العمل مرگ میرسه. دقیقا مرگ زمانی میرسه که همه چی درسته، خونه رو ورده کجا و استخر و جخوزی همه چی درسته، الا انا لله میگیره. فی قرور الامال انقضاء الاجال، وقتی آدم فکر میکنه همه چی درسته ناگهان میرسه. یعنی خدا میگه آقای قرارش چی درست کنم، من باید درست کنم، منم نقشه راهتون رو بهتون دادم که مرگ رو فراموش نکن. رفت دکتر همه ی آزمایش ها رو داد، همه درست بود، سنم 86. اومدن گفتن آقا همه چی درسته، گفت همین دلیل مردنمه. فرداش مرد همین آقا جد بند گفتن همه چی درسته، همین دلیل مرگمه که شما فکر بکنید همه چی درسته، ولی فرداش بود. بعد گول نخوری برادر، حساب بانکیت پر بود فکر نکن همه چی درسته، پا صفر بیزاری رو زمین فکر نکن همه چی درسته، فشار خون هم یک دونه قرص هم نخوردم تا به حال فکر نکن همه چی درسته. خیلی خوشگل گفته فی قرور الامال، در فریب و گول خوردن طول العمل انقضاء الاجال، مرگ میرسه. وقت تو دنیا چیکار کردی؟ چقدر این روایات عالیه. درجه یک، باز از وجود نازنین هست امیر علیه السلام، و مردم تو دنیا دو جور تلاش میکنن. الناس فی الدنیا عاملان، مردم در دنیا دو گونه تلاشگر هستند. عاملون فی دنیا لد دنیا، یه عده هستن در دنیا به خاطر دنیا تلاش میکنن، بخوان دنیاشون رو آباد بکنن. قد شغلت ها دنیا ان آخرته، این آدم هایی هستن که دنیاشون موجب شده از آخرت باز بمونن. بعد بهشون بگه آقا چقدر تو دنیا تلاش میکنی، چقدر کار میکنی، چقدر قشنگ بیان میکنه. بگه یخشا علا من تخلف الفقر و یعمنه علا نفسه. یا خب بچه ها باید فردا تأمین باشن. میگه حضرت فرمود تنگ دستی جانشینان خودش رو وحشت داره، ولی از تنگ دستی خودش در آخرت در امانه. اصلا فکر نمی کنه که اونجا دستش خالیه، فکر میکنه اونجا دستش پره. اما بچه ها نباید فردا ویدون باشن. بعد حضرت بفرماید به این که فیفنا عمره فی منفعت غیره، این آدم عمر رو به باد داده در منافع دیگران، یعنی تلاش کرده به سان یک کارگر برای چی ها؟ بچه‌هاش. خیلی حرف قشنگه. بهش بگی چرا کار میکنی؟ میگی بچه هام نباید تو دنیا تنگ دست باشن، در حالی که فکر میکنه آخرتش دستش خوره. ولی و عاملون عمل فی دنیا لما بعدها، یه طایفه ای هم مثلا در دنیا زندگی میکنن برای آخرتشون تلاش میکنن، همه یه تلاششون برای آخرتشونه. فجاءه الذي له من الدنيا بغير عمل ففحرز الحزين معا وملك الدارين. این آدما که به خاطر آخرت در دنیا کار میکنن، اون چی که از بهره دنیا براشون مقدر شده رو بدون تلاش به دست میارن، چون اینا هر کاری میکنن برای آخرت دارن میکنن، خدا میریزه تو کاسه، چون اون اصلا باید بریزه. ساقی اگر خدا نباشه، نه دلار میتونه دنیا تو تضمین کنه، نه یورو میتونه تضمین کنه، هیچ کسی دیگه تو تضمین کنه. اون هم میگه من اینجوری تضمین میکنم برای آخرت کار کن. فحرز حزین معن، بعد لذت دنیا و آخرت رو با هم میبره. و ملکت دارن جمعن، هم در دنیا زندگی خوب داشته هم در آخره زندگی خوبی رو خواهد داشت. فاصبح وجیها عند الله لا یسأل الله شیئا فیمنعه، از خدا چیزی نمیخواد مگر اینکه خدا بهش میده. آدم موجهی است نزد خداوند. این آدم ها آدم هایی هستن که آدم وقتی پیداشو بکنه باید بهش التماس دعا بگه. بنابراین برادر من، اگر کسی از قرارش این است که مرگ حق، تقولون ان الموت حق و انتم تفرون منه، شما ها میگید مرگ حقه ولی ازش چیکار میکنید؟ فرار میکنید، خودتون رو آماده مردن نمیکنید. چرا آماده مردن نمیکنید؟ چون از مرگ غفلت دارید، فکر میکنید همیشه مرگ برای همسایه است، چون شما دائما برای دیگران رفتی به ایزدارا، هیچ وقت برای خودت نمیتونی بری به ایزدارا، برات میان به ایزدارا، منطقه هنون نوبت شده، هنون نوبت شده. وقتی برای دیگران میدید یه نوچ هم میکنی توی مثلا پشت در قصار خونه، جوان ها رو آوردن، حالا جوان ها رو آوردن تو چی؟ چی ایمنی وجود داره که تو نباشی؟ این به خاطره که به طول العمل دوچار شدی. جهت دومی که باید مراقبت مرگ کرد این مسئله است. سوره مبارکه قاف آیه 19 و جاءت سکرت الموت بالحق، حقیقتا سختی های مردن رسید. ذالک ما کنت منه تهید، این همون چیزی بود که تو ازش فرار میکرد. گفتی ورزش کنی که مثلا طولانی بشه، ورزشکارا مردن. حالا که اخیرا دیگه در سطح اروپا میبینن ورزشکارا. گفتی مثلا فرض بفهمید که غذاها رو مراقبت بکنیم. دیدی بابا جون اونام که خامخارن اونام میمیرن. نمیر المومنین خدا خلق نکرده. بریم مثلا فرض کنید لواسون زندگی کنیم، دود و دم تهرون، لواسونی ها مردن. من این مردم تو شمال نمیمیرن، آب و هواشون هم خوبه، قبرستان اونجا خالیه. چی هم شبزه اینقدر که به فکر این پیکره خودت هستی به فکر آخرت خودت نیست. 10% به فکر آخرت بودیم اصلا ایران گلستان بود. جامعه ای که هیچ فکری برای آخرت، هیچ برنامه برای آخرت نداره. این دوت به سفون چیزی که باید بهش یقین داشته باشیم و ایقن و ان البعث حق، کسی که یقین داشته باشه روز رستاخیز حقه. فخاف الفضیحه، چقدر قشنگ مرده، از رسوایی اون روز میترسه. اصلا از رسوایی اون روزه. تو تا حالا راجع به رستاخیز و رسواییش فکر کردی؟ نه. تو همش راجع به رستاخیز و شفاعتش فکر میکنی، بدون این که بدونی شفاعت پیغمبر و آل پیغمبر نصیبت میشه یا نمیشه. من پدرم میفرمودن بر منکر شفاعت لعنت. شوم فرمود پیغمبر شفاعت میکنه حتما. بعد شوم میفرمودن از قضا هم من و تو هم شفاعت میکنه حتما. فری اگر 300,000 سال بعد بخواد شفاعت بکنه، توی 300,000 سال تو چیکار میکنه؟ امروز رستاخیز شد پیغمبرم، من اون چیزی بود عمل بکنم، شما شیعه های علی هستید، من همه تون رو به شفاعت میکنم. متا 300,000 سال بعد که هر روزش چقدره؟ 50,000 سال. اونجا که تموم نمیشه که بزن بگن مثلا سال 1397 98 این میشبرن چون تموم میشه. اونجا اصلا کسی نمیشبره چون چیزی در اون میشه. اونجا اصلا عدد معنا نداره. میگه آه یه روز از عمرمون گذشت. خب یه روز از عمرمون گذشت بوله جاییست که یه روز این عمره تموم بشه. شما که قرار عبد باشید که حبس عبد اگه بهت بخوره که هیچی دیگه. ولی 300,000 سال کافیه. پیغمبر میگن آه من 300,000 سال بعد شفاعت میکنم. کی میخواه این کار میکنم؟ فضیحتش. فخاف فضیحتم. بعد میگه یکی از اسامی قیامت اسمش چیه؟ یوم تبل السرایر، پرده ها کنار میره. سوره مبارکه طارق آیه 9. خب این پرده ها که کنار میره چه اتفاقی میفته؟ کریمه زمر شریفه 47 و بدا لهم من الله ما لم یکونوا یحتسبون. آن روز از جانب خداوند اون چرا که گمان نمی کردن براشون روشن میشه. فکر نمی کرد که این فضیحتی رو که در دنیا به بار آورده اونجا چین اکسان عملی داشته باشه و روشن میشه. چی این نمازه رو برای کی خونده؟ روزه رو برای کی گرفته؟ عیسی مریم چه جمله قشنگی داره. فرماد بگه یا عبیدت دنیا، دنیا پرستا، تقولون ان الاخره حق، به زبانتون میگید آخرت حقه و انتم تمهدون دنیا، اما دنیا را آباد میکنید. این نفاقه. میگی آخرت حقه ولی برای آخرت چیکار کردین؟ کسی که مرعا و منظرش آخرت باشه، بینشش آخرت باشه، محاله برای دنیا تلاش کنه. میگه دنیا حد کفاف، بقیه برای آخرت. اینقدر رستاخیز امر سختیه که دوتا پیغمبر از خدا در امان خواستن. یکی جناب یحیی سوره مبارکه مریم آیه 15، سلام علیه یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا. خدایا امان بده من برای روزی که متولد شدم، برای روزی که میمیرم، برای روزی که مبعوث خواهم شد. تو امان بده، سلام علی، یعنی تو به من امان بده برای این سه مقطع. و یوم یبعث حیا، امان تو اگه نباشه فضیحته. پیغمبر خدا این درخواست رو میکنه. ما از خدا درخواست امان برای آخرت کردیم؟ جناب عیسی در سوره مبارکه مریم 33، و سلام علی یوم ولدت، و سلام بر من، سلامتی برای من، امان برای من در روزی که به دنیا آمدم، و یوم اموت، روزی که خواهم مرد، و یوم ابعث حیا، روزی که مبعوث خواهم شد. یعنی خدایا اگر امان تو نباشه فضیحت وجود داره. پیغمبر خدا برای مبعوث شدنش امان خواسته. چرا؟ چون در سوره مبارکه حج آیه 2 بیان مبارکه حضرت حق این است، تر الناس سکارا، تو میبینی مردم مستن، و ما هم به سکارا، ولی حقیقتا مست نیستن، ولکن عذاب الله شدید، عذاب خداش، نه جهنم، اون روز سخته، اون روز سخته. به یکی دو تا از سختی هاش اشاره کنم. زید آیه شریفه 18 سوره مبارکه نبع، یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، روزی که جناب اسرافیل، اینو من بهتون میگم که چهار ملک مقرب داریم، اون سه ملک مقرب مثل بیت از جناب اسرافیل میترسن، می ترسن. اسرافیل این سور دستشه، چشمش به عرش الهیه. پیغمبر از جبرئیل پرسید چرا چشمش بالاست؟ عرض کرد که یا رسول الله، منتظر اشاره حضرت حقی که عالم رو پایانش رو اعلام بکنه، یعنی یه لحظه غفلت نمی کنه. ما هر وقتی رو بینیم می ترسیم. من و تو اصلا اسرافیل رو حساب نمی کنیم. اون ستا که رفیق فابریکش هم میگه ما می ترسیم از این که کی می دمد در سور پایان کار. زیر این آیه سعد ابن معاذ از پیغمبر سؤال کرد که یا رسول الله، روزی که در سور اسرافیل میدمد مردم فوج فوج وارد محشر میشه، این یعنی چی؟ حضرت فرمود سعد، تو از سؤال سختی سؤال کردی، ولی 10 صنف از امت من اینجور محشور میشن. شایع سازان به صورت میمون، رباخاران به صورت برعکس، سرشون پایین پاشون عواز، قاضی ناحق کور، آدم مقرور کر و لال، عالم بیعمل در حال جویدن زبان، آزاردهنده همسایه دست و پا بریده، خبرچین آویخته شده به شاخه های آتش، عیاش و شهوت پرست بدبوتر از مردار، متکبر در پوششی از آتش. اینجوری این فضیحت هست. وقت آقای من زین العابدین علیه السلام میفهم ابکی، گریه میکنم، لخروجی من قبری، به خاطر خارج شدنم از برزخ و رفتنم به عالم قیامت. چجور عریانن در حالی که برهنه هستم، ذلیلن در حالی که خار هستم. حاملا ثقلی علی ظهری، بار عملم سنگین بر دوشم هست. انظر مرتن عن یمین، یه دفعه به راست نگاه میکنم و اخرا عن شمال، یه طرف چپ رو نگاه میکنم. خب بالاخره این مردم مریدای من بودن، نه تا من میدیدن زنبیل دستم میومدن سراغم ببینم کسی سراغم میاد یا نه. میبینم ازل خلائق فی شأن غیر شأن، میبینم اونا مشغول خودشون، اونا مشغول خودشون، کسی به داد من نمیرسه. از این اون عابدی میبینم بس این حالت گریه میکنم، نمیدونم خدا عمل من قبول میکنه یا قبول نمیکنه. اینم سه تا چهار خود رستاخیز، چه فکری براش کردی برادر من؟ 50,000 ساله یه روز ها، ولی روز پاییزی نیستش که 7 سال 8 سال باشه. 50,000 ساله صف شیرم نیست که توش وایسی فقط شیر بگیری، تو این 50,000 سال زندگی میکنی. خب زندگی چجوریه؟ 70 سال تو دنیا زندگی میکنی، این همه مشقت داره، اون 50,000 سال بدون مشقت آقه کدوم عقلی معنا رو میپسنده؟ 70 سال 80 سال 90 سال اصلا 200 سال مول من که نیم و خودش اینجا، این همه برای این عمر کوتاه، این همه تلاش میکنی، دو جا کار میکنی، برای 70 سال. خب برای 50,000 سال چی؟ چه فکر کردی؟ اونجا صف شیر نیست که تو صف بایستی شیر بگیری بری خونه. اینجوری نیست که تو صف بایستی بعد بگه آقا تو نمره قبولی گرفتی برو بهشت، تو نمره قبولی نگه تو برو جهنم. اونجا باید زندگی کنی. برای زندگی در محشر چه فکر کردی؟ هیچ، اصلا ولش کن، اون که به حساب ناید همونجاست. برای زندگی در برزخ چه فکر کردی؟ اونم هیچی. خب اونا براتون حساب باز میکنن در جهنم دیگه، خب چیکار بکنن دیگه؟ آقا تو یه فکری برای دوتا بکن، بعد جهنم ما براتون فکر میکنیم، ما نه، با خدا و اعمال در واقع عمل اکرش برای ما فکر میکنن. هیچ فکری ما برای برزخمون نداریم. الان میگه کاش نیامده بودیم جمعه آخر سالی. من اووردم توی این فضای بحث که سر سفره هفت‌سین که نشستی یا مقلب القلوب و الاحوال رو که گفتی، واقعا دنبال تغییر باشی برادر، لقلقه لسان نباشه. هر چند سال عمر کردی معلوم چقدر دیگش مونده. تا حالا هر چقدر گند زدیم بس دیگه، یه جوری بخوام بابا عوض شیم. حالا من سر سفره گفتم، اون سفره رو از نظر من نه مقدسه نه حاجت میده، فرهنگ ملت ایرانه که میشینه. خب بشین، حالا کارشون نداریم. ولی یا وقلب القلوب که امام صادق میفرماد، میگه خب واقعا بخواین، فکر نکنی که چیز تزیین نیست. بیچاره ایمو نمیفهمیم، بیچاره ایم، ورشکسته ما ایم. که حداقل تا سه شنبه که قرار است سال تغییر پیدا کنی، تغییری پیدا بشه. والله من میتونستم آداب نوروز رو برات بگم. چی داره؟ هیچ. برو خوش باش. اینقدر بی آدابه که خود ملت برای خودشون آداب درست بکنه. خانه تکونی. خب بابا النظافت و من ایمان در طول سال چه مشکلی داره تو خونه تو درست بکنی؟ که اون شفای آخر. اینم عجب کاریه. چهار و ایقن و ان الجنه حق، کسی که یقین داره بهشت راسته، فشتاق علیها، خب مشتاق به اون میشه. خب وقتی مشتاق به اون شد چیکار میکنه؟ سوره مبارکه بقره آیه 82، والذین آمنوا، کسانی که ایمان دارن و عمل الصالحات، عمل صالح انجام میدهن، اولئک اصحاب الجنه، اینا اهل بهشتن، هم فیها خالدون، در اون هم جاودانه هستن. کسی که مشتاق بهشته، برادر من، عمل صالح انجام میده. کو عمل صالح؟ اصلا چند تا تو نامه عملت عمل صالح وجود داره؟ یعنی ما که به بهش هیچ اعتقادی نداریم. من تو بحثام مکرر گفتم عمل صالح 3 ویژگی داره. به عمل عادی نگفتن. بابا قرآن گفته، قرآن میگه والذین آمنوا و عملوا الصالحات، نمیگه والذین آمنوا و عملوا. حالا هر چی شد اونجا میوه لکی رو نمیپذیرن. خب وقتی نمیپذیره چیکارش میخوای بکنی؟ میگه عمل صالح انجام بده. میگه عمل صالح 3 تاست، مبتنی بر ایمان باشد. بر اساس اخلاص باشد. و مبتنی بر دستور خدا و پیغمبر و اهل بیت باشد. عمل من در آوردی عمل صالح نید. چند تا این عمل رو داری؟ پس ما یقین نداریم بهش راسته. اذیت شدی. اب نداره. اب نداره. از کل بهش حورال اینو میخواد. کلش. اومد نماز خون. تق 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 تق. اللهم زفجنی حورال این. پیغمبر فرمود عجب. زن ازدواج سنگین و مهریه سبک. عجب ازدواج سنگین و مهریه سبک. آخه به چه مهریه ای اللهم زوجنی کذا؟ به این نماز هامون، به این روزه هامون، به این خوبی هامون. پنجمین حقیقتی رو که باید بهش یقین داشته باشیم که نداریم الحمدلله والمنه، و ایقن و ان النار حق. کسی که یقین کنه آتش راست، جهنم راست، فظهر سعیه للنجات منها، تمام تلاشش اینه که از اون آتش نجات پیدا بکنه. چقدر خوشگل بیان میکنه پیغمبر، میگه مشتاق بهشت باشید، چون من و تو بهشت رو نمیبینیم، ولی از آتش خودت رو نجات بده، چون همه مو آتش رو میبینیم. و ما منکم الا چی؟ واردون علیه. همه وارد جهنم میشین. شما از صراط رد شید. خب اگه واقعا اینو حق میدانی چه تلاشی کردی که نجات پیدا کنی؟ این آیه که نازل شد پیغمبر گریستن به شدت. وقتی از ایشون علت گریه رو پرسیدن، تو زید آره داره و ذالکه حتما مغزی یا علی ربک، این حتمی، این لایتبدل، این سنت الهیست. از پیغمبر سوال کردن آقا چرا گریه میکنی؟ فرمود خدا وعده کرده همه وارد جهنم میشیم، اما خدا وعده نکرده همه از جهنم بیرون میان. رضا بیانش در اینجا این است که بابا کسی یقین داره آتش راسته، فظهر سعیه للنجات منها، ما چون هممون وارد گودال آتش میشویم برادر، پس باید نجات پیدا بکنیم. عمل نجات دهنده چقدر داریم؟ در سوره مبارکه قارعه آیات 8 تا 11، کلا لینبذن فی الحطمه، چنین نیست که او میپندارد، به زودی در حطمه پرتاب میشه. در دنیا یک هیمنه ای از آتش درست کردن برای ابراهیم که ابراهیم رو نمیتونستن بگن برو تو آتش جهنم، با منجنیق پرتابش کردن تو آتش جهنم. در قیامت در جهنم با اهل جهنم همین کارو میکنن، فل حتمه پرتاب میکنه، یعنی کسی نمیتونه نزدیک اون منطقه بشه. و ما از راکم الحتمه، تو اصلا چی میدونی حتمه چیه؟ نار الله الموقده التي تطلع على الافئده، على الافئده، آتشی برافروخته، آتش الهی برافروخته که از دلها سر میزند. چهارشنبه سوری که سالی که آتش سوزونده شد، آتش بیرونی بود، اونم درجه یک و درجه دو و درجه سه داره. کدومش همه سخت داره پزشکا میگن؟ آتش سوختگی درجه حالا سه. این درجه سه که میگن قابل در واقع ترمیم نیست، اینا همش آتش چی ها؟ بیرونیه، از بیرون به پوستت اصابت کرده. ولی آتش حتمه التی تطلع علی الافئده از درون در سر میکشه. اینو دیگه اگه آقای نهته با بخوان نمره بدن نمیدونم چه نمره میدن. از درون سرکشی دارد. خب چه تلاشی کردیم برای که اهل جهنم نباشیم انشاءالله با امید خدا؟ چه تلاشی کرد؟ مبادی جهنم 27 است. آیات قرآن کریم بفرمه کدوم یکی از این 27 رو بستی؟ حالا اگه بخواستیم بگیم خیلی زیاد میشد دیگه، الان واقعا وقتش نیست اون 27 مبادی ورود به جهنم رو بگیم. بحثای معاد من کسی گوش بکنه میرسه به اونها. کدومشو بستی؟ بگی آقا ما این کانال رو بستیم، ما این کانال هم بستیم، ما این کانال هم بستیم، ما این هم بستیم. خدایا 5 تاشو ما بستیم، 50 تاشو هم تو ببن، چون خودت گفتی یه قدم تو بیای من 10 قدم میام. ما یه تلاشی تو زندگی بکنیم، 5 تاشو ما ببندیم، بقیه رو خدا ببنده. او نه، مستحق این معنا هستن که بالاخره بهشون کمک بشه. ما هیچ استحقاقی از خودمون نشون نمیدیم ذات اقدس الهی. ششمین و ایقن و ان الحساب حق فحاسب نفسه. کسی که یقین داره حساب حقه، قیامت حساب کشی خدا حقه، پس خودشو در همینجا به محاسبه میکشونه. حاسبو قبل ان تو حاسبو، محاسبه کنی قبل از که به حساب بکشونند. چجور حساب میکنه؟ در سوره مبارکه انبیاء آیه 47 و نزع الموازین القسط لیوم القیامه. ابزارهای عدل رو نصب میکنیم در روز قیامت، یکی نه موازین نه میزان، ابزارهای عدالت گستری خودمون رو در قیامت نصب. فلا تظلم نفس شیئا، اون روز به هیچ کس ظلم نمیشه. و این کان مثقال حبت من خردل اتینا بها، و هر کسی به اندازه سنگینی، به اندازه سنگینی دانه اسپند، اسپند پر اسپند بهش میگن، خیلی سبکه، میگن به این که مثقال ذره، مثقال حبت من خردل. خردل اون دانه روغنی که ازش سس درست میکنن نی، خردل پر اسفنده. به اندازه پر اسفند، سنگینی پر اسفند اگه عمل ببری، اتینا بها، اونجا ببرید، خداوند محاسبش میکنه. بچه جمله عالی آخرش میفرمایند و کفا بنا حاسبین، کافیه که ما حساب کننده باشیم. حال ممکنه بعضی ها بگن خیلی این آیه آخرش ما رو شاد میکنه، خدا میگه کفا بنا حاسبین، ما حساب کننده هستیم. و ما کی هستیم؟ ما خدای کریم هستیم، ما خدای رحیم هستیم، ما خدای ارحم الراحمین هستیم. نخیر آقا، این که میگه کفا بنا حاسبین یعنی که ما لا یظلم ربک احدا، به هیچ کس ظلم نمی کنی. و ان الله لیس بظلام للعبید، هرگز ظلم کننده بندگانش نیست. و ما ربک بظلام للعبید، پروردگار تو به هیچ کس ظلم نمی کنه. و ما انا بظلام للعبید، و من به هیچ کس ظلم نمی کنم. تعابیر مختلف، هرگز ظلم نمی کنه، پروردگار ظلم نمی کنه، به احدی ظلم نمی کنه، من ظلم نمی کنم. من این که ظلم نمی کنم یعنی مور و اماسی آقا می کشم. داستانشو گفتن دیگه براتون دیگه. پیغمبر فرمودن که از قبیله بنی نجار کسی اینجا هست یا نه؟ گفتن ما عصبیه ده هست. گفتن فرمون این رفیقتون که شهید شده گرفتاره. رفیقتون که چی؟ بله؟ بیداری یا خوابی؟ فکر چکای فردا و بعدی؟ رفیقتون که شهید شده گرفتاره، در رکاب من پیغمبر شهید شده. گفتن چرا یا ابن از چرا یا رسول الله؟ فهمون سه درهم به یه یهودی بدهکاره. سه درهم به یه یهودی بدهکاره. آقا ما شهید شدیم. قاید نداریم. اون یه حساب کتاب داره، یه حساب کتابی دیگه داره. بعدم اصلا و ابدا دیدید 14 فروردین، حالا اون ساله بقیه قرار پیک نباشه، 14 فروردین بچه ها که میرن مدرسه پیک شادیشون رو حل نمی کنن. چون واقعا نمیدونم اصلا اسم بی مسمایی من. بدبخت بیچاره تمام نوروز و زهر مارش بکنم، بعد اسم اونم زن پیک شادی. خیلی واقعا خوشحال باشید. اسم بدون مسما کچل رو بذارن زلفلی، خیلی حرفه. اینم همونه. بعد این 14 که میره میگن آخا چرا مثلا فرض کنید تقدیم همونه، مثلا شروع میکنه ما دل درد داشتیم، ما مثلا فرض کنید مریض بودیم، ما مادر بزرگمون، همه مادر بزرگا بنده های خدا در این موارد سال چند بار فوت میکنن. خب این عذرا اونجا پذیرفته نیست. مادر بزرگمون فوت کرده بود، اصلا نمیپذیرن این حرفا رو. نه این حرفا رو نمیپذیرن، این سطح از حرف رو هم نمیپذیرن. در سوره مبارکه انعام آیه 149 فلله الحجت البالغه، دلیل و حجت خدا در روز قیامت برای همگان غالبه. یعنی هر حرفی بزنیم تو پس خدا بر بیار. اونجا بگی چرا گناه کردی؟ وقت در حدیث پیغمبر ما هرچی جواب بدی جواب تو میده. میگه آقا چرا گناه کردی؟ بعد پیغمبر با شرط بیان میکنم. اگه بگی نمیدانستم، میگه آب چون نرفتی یاد بگیری. ندانستن عذر نیست، باید بری یاد بگیری. اگه بگی میدانستم، میگه آقا چرا عمل نکردی؟ تو کی میدونستی چرا عملش نکردی؟ بگن آقا کرم تو ما رو مغرور کرد. بهش میگم مگه آدم کریم رو معصیت میکنن؟ میگه آقا شیطان فریبم داد. میگن بهش مگه ما نگفتیم دشمنتونه؟ ما که از اول گفتیم شیطان دشمنه. میگه آقا جهلم بیچاره کرد. میگه آقا پس انبیا و اولیا و علما رو برای چی گذاشتیم سر کار؟ باوری از علما یاد بگیری. میگه آقا محیط خانوادم طوری بود که امکان صلاح و صداد درش نبود، مثلا همهشون اهل گناه بودن دیگه حرفا. بهشون میگن که مگر محیط خانوادگی شما از دربار فرعون بدتر بود؟ که همسرش آسیه در اون محیط ناپاک از خدا میخواهد که یک خانه نزد خودت برای من در بهش بساز. تو فرصف کردی آسیه چون زن فرعون بود مثلا تو همون اتاقی که فرعون میرفت و میومد نماز میخون، تو زباله دانی نماز میخون. حالا خونه تو از خونه فرعون بدتره؟ میگه آقا محیط اجتماعی ما طوری بود هر چی می‌رفتیم بیرون نامحرم بود. محیط اجتماعی ما طوری بود که امکان دیانت توش وجود نداشت. بیان محیط اجتماعی تو بدتر بود یا محیط اجتماعی مؤمن آل فرعون؟ یکی از چهار انسان غیر معصومی که خدا بهش قسم می‌خوره با حجت الهی در روز قیامت. خدایا تو وسیله انحراف و در اختیار من، خب تو منو خوشگل قرار دادی، میگن تو خوشگل داری یا یوسف؟ میگن خب تو ما رو پولدار قرار دادی، میگه تو پولدار تری یا سلیمان حشمت الله؟ آخه تو زیبایی زنانه رو در ما قرار دادی، میگن تو زیباتری یا مریم عذرا؟ آخرش باید بگه آقا غلط کردم برای همین جا بوشتن. از قضا این غلط کردن اونجا هیچ کارایی، همین چه بگو غلط کردن، همین چه بگو تو فرصت ها، تا نرفتی بیمارستان بگو غلط کردن. اما مردم وقتی میرن بیمارستان یه بار که میرن تو CCU بر میگردن عابد میشن، اون تا اون 2000 به درد که دست جعفری هم نمیدن. همه تو که چهار ستون رو بدلت به ساله میگه بابا برادر من. خستتون کردم. از این زندگی باری به هر جهتی که داریم. از حرفام که کسی خسته نمیشه، حرف خدا پیغمبره. ولی از این زندگی باری به هر جهتی که داریم و میکوبیم مثل آب در هاون کوبیدن است. فقط آدم رو خسته میکنه، با آدم لذت نمیده، چون زندگی ما بدون برنامه است. هیچ نقشه راهی برای زندگی نداریم، هیچ نقشه راهی برای زندگی نداریم. اونایی که تازه ازدواج میکنن چون نقشه راه برای زندگی ندارن، خانوم میگه برای که من نمیدونم این آقا بالاخره در آینده چه کار خواهد کرد، حق طلاق رو بدون به من، حق مسکن رو بدون به من. ببین از حالا نمیدونه چی کار است تو زندگی، برای که نمیدونه کلی زامن میگیره. 6-7 سالم که بچه دار نمیشن بعد خب برم به طلاق، چون نقشه راه ندارن. اونایشو که یه حق و حقوق نمیگیرن زندگی میکنن بعد بی جهت به هم میزنن، میگن تفاهم نداریم، چون نقشه راه ندارن. 30 سال زندگی کردن همون روز که بودن 30 سال بیشتره، چون نقشه راه ندارن. بابا 30 سال پای یه گلدون آب بدی چی میشه؟ رشد میکنه، یه قد نمیکشه. ما چرا قد نمیکشیم؟ عقلمون چرا قد نمیکشیم؟ چون نقشه راه نداریم برادر. آدمی که بدون نقشه راه زندگی بکنه خسته میشه، دچار روزمرگی میشه، دچار روزمرگی میشه، میره این کلاس میره اون کلاس نجاتش نمیده، بعد دچار استراب میشه، خود استراب عامل هزار تا بیماری میشه، چون نقشه راه وجود نداره. این هم جمله چندم از دعای شریف مکارم. جمله سوم، والاترین مرتبه یقین رو میخواد، یعنی بردل یقین. حال جمله چهارم انشاءالله در سال جدید اگر حضرت حق اراده کرده باشد. من معمولا در جلسات که والا در حسینی خودمون بنا نداشتم، که حالا حسینی که مال خودمون نیست، به نام مرحوم پدرم هستش، منزل خودمون، بنا نداشتم که خودم منبر برم، ولی هر چی کردم بالا پایین کردم به گزینه غیر از خودم نرسیدم، گرچه واقعا برای من کار سختی منبر رفتن. حبیب بری که شما ظرف 40 دقیقه 50 دقیقه شنیدید، تهیه کردنش برای بنده چیز هلوهوشه 6 ساعت وقت میگیرم. تازه ما دائم المطالعه هستیم، مثلا واقعا برای من سخته، ولی دیدم شاید تکلیف شرعی من همین باشه، من باید برم منبر. گزینش به خودم. من معمولا جاهایی که در واقع به طور ثابت میرم منبر، مثلا سالها میرفتم حسینی جلوه، ما اونجا تهدید کردم اومدم اینجا. اون چراغی که به مسجد رواس، به منزل رواس، به مسجد حرام میده. من معمولا در جمعه آخر سال توسلم به ساحات مقدس حضرت امام حسن مجتبی است، کریم اهل بیت. چه آخرین جمعه جمعه قمری باشد، چه آخر جمعه جمعه شمسی باشد، جمعه شمسی است. کریم اهل بیت، آقای من امام حسن مجتبی، مظلومتر از پدر و برادر، مظلومتر از پدر و برادر، هم از باباش علی ابن ابی طالب مظلومتره، هم از داداشش سید الشهدا مظلومتره. سید الشهدا یه زنی داشت به نام رباب. واقعه کربلا که تمام شد، یک سال بعد که ایشان آمدن مدینه، زنای مدینه که رفتن دیدن از زینب، این خانم در رو باز کرد. اینا رفتن داخل، به ازر گفتن که خانم شما کنیز تازه خریدی؟ نه چطور میگه؟ وای خانومی که در رو باز کرد فرمود خاک به دهانتون، او عروس حضرت زهراست، جناب رباب است. گفتن پس چرا قد چهرش سیاه شده؟ گفت از بعد از کربلا زیر سایه نرفته، هر چه بهش بگیم خانوم بیا از توی سایه، میگه خودم دیدم بدن شوهرم زیر آورد. این میشه یک زن. و وقت زن امام حسن مجتبی همون روز که سم رو به خورد امام میده، کدوم مظلوم ترن؟ کدوم مظلوم ترن؟ کریم اهل بیت، کریم اهل بیت. آهای من، اینقدر مظلومی که گاهی برای که شعنی برای امام درست کنم، میگه همینقدر برای امام بس که داداشش سید الشهدا است. نه، خیلی مظلوم. اما یکی دیگه از نقاط مظلومیت حضرت امام حسن مجتبی این است که اگر در مسئله مادرشون امام حسین، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم و امیرالمومنین دیدن فاطمه زهرا رو میگیره، اما هیچ وقت ندانستن که چرا رو میگیره. تنها کسی که دانست چرا رو میگیرد وجود نازنین آقا ابا محمد حسن ابن علی بود. فرمود دستم تو دست مادرم بود، رفتیم پیش خلیفه، نامه رد فدک رو مادرم گرفت، برگشتیم که بیایم خانه. نمیدونم اون رجاله رو کی خبر کرد، یهو وسط کوچه پیداش شد. گفت فاطمه چه همراه خودت داری؟ گفت حقم. گفت بده. فرمود حقمه، نمیدم مگر به زور بگیری. امام مجتبی میگه من نگاه میکردم، دیدم اون نفر یه قدم آمد جلو، مادر من یه قدم رفت عقب، اون قدم دوم رو اومد جلو، مادر من قدم دوم رو رفت عقب، قدم سوم رو که اومد جلو، مادر من به دیوار اصابت کرد. دیگه راه پس و پیش وجود نداشت. امام فرمود دو دستش را چنان بلند کرد به صورت مادرم زد که نقش زمین. خدایا سال رو سال خوبی برای همه ما قرار بده، این سال رو مشکلاتش رو بر امت به حق امام حسن آسان بگردان، سال رو سال ظهور امام زمان قرار بده، رونق اقتصادی قرار بده، مشکلات رو مرتفع بگردان، بیماران رو شفا عنایت بفرما، گرفتاران رفع گرفتاری عنایت بفرما. خدایا به ما دین بده، به ما قلب مهربان بده، به ما فکر متعالی بده. ای خدا به ما ادب عنایت کن، ای خدا به ما یقین عنایت کن، ای خدا آنچه را به خوبان عالم دادی به حق امام مجتبی به همه ما و زن و بچه هامون عنایت بفرما. به نبی و آل الفاتحه مسلم.